أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحمدك نفسي ولساني وعقلي حمدا يبلغ الوفاء بحقيقة الشكر حمدا يكون مبلغ رضاك عني. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام بسیار فرخنده ماه شعبان میهمان سخنان دلنشین و بیبدیل مولانا و مقتدانا سید الساجدین و زین العابدین در صحیفه مبارکه سجادی هستی و بعد از اتمام دعای 48 دعای 51 رو هم در دو نوبت قبل گفتیم و الان نوبت سوم این دعای شریف است. دعای این که امام شرحی از حالاتی که میتواند بین انسان و حضرت پروردگار باشد در مقام عبودیت و بندگی به زیبایی و شیوایی مطرح میکنند و به واقع میتوان گفت که این دست سخنان و ادعیه معصومین با این معارف عمیقی که از نظر امام و عصمت مطرح میشه فرصت هایی که بین انسان و حضرت پروردگار است رو معرفی میکنه به ما که میتوان چه ارتباطاتی، میتوان چه صمیمیتی رو بگوییم، چه ارتباط تنگاتنگی رو انسان با پروردگار خیش برقرار کند. شمه هایی از اون رو امام بازگو میکنند و این لذت رو میچشانند به مخاطبان خودشون. سخن به اینجا رسید که فرمودند پروردگارا نعمتهای تو در هر حالی شامل حال من بوده است. هیچ تفاوتی نمیکرد از فقر من، غنای من، حالت عافیت من، بیماری من، خردی من، بزرگی من، در هر زمانی، در هر ساعاتی از عمر من مشمول این عنایات تو بودم. فانت عندي محمودون، تو در نزد من به تمام معنا ستوده شده ای به لحاظ نعمتها با اون چرا که با من عمل کردی و کاری که با من انجام دادی در نهایت استحسان و نیکوییست و پسندیدگیست و سنی و کلدی مبرو. به اینجا که رسید امام فرمودن تحمدو که لذا حمد می کند تو را نفس من، یعنی تمام ذرات وجودم و از اعماق جان تو را حمد می کنم، و لسانی و بر زبانم و عقلم. توضیح دادم خدمت عزیزان که به واقع اینجا امام در مقام شکر از تعهدیت لب باز می کنند و تقسیمات سگانه شکر رو می فرمایند، اما ادبیاتی که برای شکر استفاده می کنند حمد است، که الحمدو رأس و شکر به تعبیر خود معصوم، اصلا اون قله بلند شکر حمد است. ما شکر الله و عبدن لم یحمده، اگر کسی حمد الهی نکند شکر خدا به جا نیاورده است. یعنی از مسیر حمد انسان به شکر میرسد. نکته بسیار ظریفی است که این رو در بقیه موارد صحیفه هم اشاره کردم. البته امام می فهمد تحمد و که نفسی و لسانی و عقلی، خدایا به تمام معنا بر روال هم تو رو شکر می کنم. تمام اجزاء وجود من شاکر هرانیست که با من انجام دادی. بر زبان هم جاری می کنم، مقرانه و معترفانه کاملا اقرار می کنم و هیچ استنکافی ندارم. و به لحاظ عقلی هم اون چه عقل حکم می کنه در باب حمد و شکر تو پایونی استادم. عقل چوک می کنه اینکه شکر منعم واجب است، اما به چه گونه؟ در مقام عمل، یعنی داشتهایی که حضرت احدیت به ما داده است. عقل حکم می کند که اینها در مسیری که خداوند برای اون مقرر کرده به کار بسته بشه. این میشه شکر عقلی. که میشه همان شکر عملی به تعبیر دیگر. لذا امام فرمود تحمد و که نفسی و لسانی و عقلی. خب آغاز میکنیم بحث ادامه رو امشب. حمدن، به گونه ای تو رو حمد میکنم که یبلغ الوفا، نه یه حمد نیمه تمام زبانی ناقص، بلکه حمدی که یبلغ الوفا، برسد به وفا. کلمه وفا، وفا ایتمه، تمام الشیء و وفاؤه. وقتی یه چیزی دیگه به قله نهایی و به اصطلاح مرحله پایانی میرسه که لم یحتج الی مزید فی، نیازی نداره به زیادتی، این رو میگن وفا شده است، توفیه شده است. امام میفهمن حمدی که برسد به اون مراتبی که مراتب کامل وفاست، یعنی تمام بودن. یه حمد تمام، یه حمدی که هیچ نقصی در آن نباشد و شایسته باشد. و حقیقت شکر، و حمد می کند تو را نفس من، عقل من، زبان من، به حقیقت شکر. حقیقت شکر یعنی کنه شکر، یعنی کمال شکر. اونجا اگر تمام است، اینجا کمال است. با اون قله متکامل شکر تو را حمد می کنم بدین شیوه. حمدن یکونو مبلغ رضا که انی، حمدی تو رو به جا می آورم و شکری برای تو به جا می آورم پروردگارا، که این رساننده من به رضایت تو از من باشد. مشخص میشه انسان از مسیر حمد و از مسیر شکر به رضای الهی میرسد. راهکار رسیدن به رضای الهی حمد و شکر است از منظر امام. لذا این معنا رو مطرح میکنن و همین است که میشنویم سخن ذات احدیت رو پیرامون بعض از بندگانش وقتی میخواد رضایت خودش رو از اونها مطرح کنه، میگه انه کان عبدا شکورا، نعم العبد. آقا مثلا این چه بنده ای، انه کان عبدا شکورا، این بنده شکور ما بود است. این آقای نوح غیره، اولیاء الهی رو خداوند وقتی میخواد اون امضا رضای خودش رو پای عمل کرده آنان بنویسد، با مقام شکر از آنان یاد می کند. امام می فهمن که من با شاکر بودن بنا دارم که به این رتبه برسم، به جایی برسم با شکر قلبی، با شکر زبانی، با شکر عملی و عقلی، که رضای تو رو برای خودم پروردگار رو احراز کنم. حمدن مبلغ رضا که انی. خب حال چون صحبت رضای الهی شد، به واقع ما میخوان بگم پس کمک کن پروردگار رو مرا. فنجنی من سختک، پس مرا نجات بده. نقطه مقابل رضا چی؟ سخت، سخت الهی است. غضب الهی اوجش میشه سخت. فنجنی من سختک، پروردگار رو پس من رو در توفیق رسیدن به مرحله شکر و رضا منو نجات بده از مدار و مسیر غضب و ناخرسندی حضرت خدا. خب این باقی مانده سخن دیشب بود که محضرم بارکتون گفتم و باز از اینجای دعا باب جدیدی رو امام مطرح میکنم. مطلبی است که بسیار مهمه. یا کهفی حین تعینی المذاهب و یا مقیلی اسرتی فلولا سترک عورتی لکنت من المفسوحین. یا کهفی، کلمه کهف، سوره کهف رو هم با اون آشنا هستید، المغاره الواسعه فی الجبل، وقتی در دل کوه، میانه های کوه، کمر کوه، یه فرو رفتگی عمیقی، فجوتون، یه فرو رفتگی عمیقی است که وقتی خطری پیش میاد انسان میتونه وارد اون بشه. وقتی بارانی میاد، زولات آسمانی سنگینه، میرن داخل اون قرار میگیرن و خودشون رو حفظ میکنن انسان ها. به این کهف میگن. یعنی کهف از اون غاری که ما میگیم یه قدی گسترده تر و بزرگتره در کلام عرب به لحاظ تفاوت. مغاره یه حالتیست که انسان میتونه داخل اون بره خودش رو حفظ کنه. به همین خاطر کلمه کهف در لغت عرب به معنای ملجع، پناهگاه به کار برده میشه، محلی که انسان به اون ملتجی میشه یا کسی که انسان به اون پناه میمیشه. الکهف الحسین و قیاس اون تعابیری که در مورد حضرت ولی عصر داریم. کلمه کهف، یا کهفی، ای پناه من، ای ملجع من و پناهگاه من، حین تعینی المذاهب، اعیاه و اعجزه. وقتی یه چیزی انسان را عاجز میکنه، به گونه ای که انسان میمانه درمانده و نمیتواند حرکتی و کاری انجام بده، عی این اتفاق میفته. این از اون ماده میاد. کلمه مذاهب هم جمع مذهب از ماده ذهبه و راه و رفتن میاد. مذهب یعنی طریق، راه، مسلک. خب جمعش چی میشه؟ ای پناهگاه من، هنگامی که مرا درمانده میکند مذاهب، راه ها، مسلک ها و مسیر های متعدد، که من در میمانم که چه راهی رو باید در زندگی، چه شیوه ای رو باید انتخاب کنم، از کدام مشرب و مسیر باید زیست کنم، آبشخور من کجا باشد. چه نکته عجیبی رو عزیزان امام مطرح میکنن که فکر میکنم دیگه اصلا این قله مطلب و اصل مطلب همینه. میبینیم در زندگی از دیرباز همین بوده است که جنگ هفتاد و دو ملت همه را آزر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. قصه هفتاد و دو ملت است. قصه راه های متعدد و منشعبی است که پیش روی انسان وجود داره، راههایی و مشربهایی که صاحبان آن همه اونها مدعی سعادت انسانند، مدعی آنند که انسان را به مقصد میرسانند و همشون هم پای حرفشون محکم ایستادن و غیره. و اون چرا که بخواهید تعدد دارد، یعنی الان راهها و مسیرهایی که در دنیای امروز وجود داره و صاحبان اونها مدعی اینند که میتونن انسان رو به کمال و سعادت برسونن، خوشبخت کنند، کامیاب کنند، فکر میکنید مثلا میشه اینها رو هزار بگیم یا باید با اعداد بالاتری بگیم؟ قطعا باید بالاتر بگیم. بعضی وقت من این مباحث فرق شناسی اینها رو نگاه میکردم خیلی سالهای قبل، خاطرم است مثلا شاید این آمار مربوط مثلا سال شاید قبل از 2000 بود در ایالات متحده آمریکا، که در یک سال 470-80 فرقه جدید رسمی طرفدار دار مطرح شده بود. جدید نو 470-80 فرقه جدید. حالا شما اینو بیاید از شرق دور بگیرید، از اون طرف شبه جزیره دکن بگیرید، برید تا انتهای غرب، بیاید در میان گروه های مختلف و فلسفه های مختلف در اروپا نگاه کنید، در افریقا نگاه کنید، بیاید بنگرید میان عرض به خدمتون مذاهب مختلف، بیاید در میان یهودیت، ما بین مسیحیت، در بین مسلمانان، چه راههایی، چه ادعاهایی. هر کسی از سوی ادعا میکند که ما از این طریق، ما شما را ما از طریق عرفان این چنینی به متعالی به جایی میرسانیم که تمام احساس و خوشبختی و رضایت رو و کامیابی رو در زندگی داشته باشید. اون میگه از این مسیر، اون میگه از این مسیر، و تمام اینها پای حرفشون ایستادن و دارن تبلیغات خودشون رو میکنن. انسان یه نگاهی پیش رو میکنه، متحیر و مبهوت میماند که چه راهی باید، از چه مسیری باید بره، به چی معتقد باشه، آبش خورش چی باشه، پی چه کسی حرکت کنه، که یوم ندعو کل اناس به امامهم، که فردای قیامت هم که فرا میرسد هر انسانی رو در پس اون کسی در قیامت فرا میخوانن که در دنیا در مکتب او، در مشرب او حرکت کرده است و تغذیه فکری و عملی کرد. خب این خیلی دنیای عجیبی است پیش روی انسان و دشواری های خاص خودش رو داره که چه بکنیم. بالاخره در این آشفته بازاری که روز به روز هم سخت‌تر میشه، بالاخره عرض به خدمتون اون غزل، حالا قسمت حافظ شده است که این شبها به یاد غزلیات اون هم میفتیم، بس کلام این رند شیرازی هم استفاده میکنیم. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خود بشنو. در بعض از نسخه ها خوش بشنو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. از گوشه ای برونا ای کوکب هدایت، از گوشه ای برونا ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. زنهار از این بیابان زین راه بی نهایت. این درد دلی است که جناب حاجه داره کی مطرح میکنه؟ قرن هفتم داره میگه. ماجرا اینه، از دیرباز برای بشر این تحیرها بوده است. به همین خاطر به کلام الهی مراجعه میکنیم. اینو در جای خودش در سوره حمد و گاهی اشاره شده، تنها دعایی که واجب است بر مسلمانان در طول عمرشون، یعنی اگر مسلمان در طول عمرش لب به دعا باز نکنه گناه نکرده، جرم مرتکب نشده، تخلف نکرده اگر دعا نکند، اصلا هیچ دعایی نکند بر لبش. توجه دارید؟ حالا خوب نیست، اما اگر اینطور، اما یه دعاست که اگر این دعا رو نگوید در عمر، اینجا مرتکب گناه شده، عصیان کرده، تمرد کرده. اگر عمدن این رو نگه، نه اینکه در عمر یک بار، نه سال یک بار، نه ماه یک بار، نه روز یک بار، بلکه در روز هم 10 بار باید این دعا رو بگوید. اهدنا الصراط المستقیم، همینه، اهدنا الصراط المستقیم 10 بار. چون آقا بالاخره لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بدون سوره حمد نیست، و در 17 رکعت ما 10 بار سوره حمد رو میخونیم. لذا در هر 24 ساعت بر مسلمان واجب است که 10 بار از خداوند طلب کند و بگوید اهدنا الصراط المستقیم. در تمام این راه ها و در تمام این از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، عزیزان یک راهه که صراط مستقیم، کوتاه ترین خطی که بین نقطه الف و ب میتوان تصور کرد خط مستقیمه، و این صراط مستقیمه که راه مقصود همین است لا غیر. و رهنمود به این صراط مستقیم هم کار از تعهدیت است، خداست که به این راه رهنمون میکند انسان رو و به صراط مستقیم فرا میخواند، وامی دارد، تثبیت میکند، اقامه میکند، ادامه میدهد. اهدنا الصراط المستقیم میشه. بعد یه وقتی میگیم که الحمدلله الذی هدانا لهذا، حمد از آن اون خداییست که ما رو هدایت کرد به این صراط. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ما نمیتونستیم اگر هدایت الهی نبود این راه رو، مسیر رو درست بیاییم و امروز منجر و منتهی بشه به کامیابی و سعادت جاودانگی و ابدی. این هدایت از سوی خداست و باید در این جهت به تمام وجود ملتجی بود و خاضعانه متواضعانه از حضرت احدیت این رو طلب کرده، اهدنا الصراط المستقیم رو، و با تمام جان و وجود تشریعاً تکویناً باید تمام جان رو به کار گرفت و ذات احدیت این هدایت رو طلبید که فَإِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، فقط هدایت از آن خداست، از آن حضرت احدیت است. خب در این آشوب بازاری که پیش روی انسان هاست، وجود و مبارک امام و حجت الهی چقدر زیبا می‌فرماید یا کهفی ای پناهگاه من حین تعیینی المذاهب، هنگامی که این راه‌های متعدد پیش روی من و این پیشنهادها و این مسیرهایی که گاه اینها جذابیت‌هایی هم داره منو درمانده می‌کنه، منو عاجز می‌کنه و می‌مانم، تویی که می‌توانی کوکب هدایت برون آیی و مسیر من رو روشن کنی و من رو با واسطه بدون واسطه در مسیر هدایت قرار بدی. بسیار خواسته ی عمیقی رو وجود و مبارکشون از ذات احدیت طلب میکنن که آن با آن باید این خواسته رو طلب کنیم. عزیزان فرمود خب ای پناهگاه من، هنگامی که من رو راه ها و مسیر ها عاجزانه به زمین میزند، درمانده میکند، ناچار میکند، اما تو من رو هدایت میکنی. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک به تعبیر سید و شهدا حتی عرفوک و وحدوک، این تویی که این نور و برق رو میزنی. البته بدیهیست هدایت الهی قرعه ای رندومی، نمیدونم شانسی، اقبالی، عرضم به خدمت حضرت عالی، رابطه ای، خیشابندی شامل کسی نمیشه. اینکه خداوند اهدنا الصراط المستقیم بیمایه یقین بدان فطیر است. اینطور نیست که این شیوه خدایت کند، بلکه هنگامی که انسان ها منصفانه و عاقلانه پیشنهاد اول و هدایت اول خدا رو میپذیرند، اینجاست که بعد این هدایت اتفاق میفته. بعد اینجاست که خداوند یزید الله الذین اهتدوا هدا، آن با آن به این هدایت می افزاید، عمق می ده، پهنا می ده، تثبیت می کنه، استقرار می دهد. ثبت اقدامنا می شه، ربنا افرغ علینا. آقا خداوند صبر و افراغ می کند، ثبت اقدام میاد، ثبوت قدم میاد و انسان به بهترین مسیرهای هدایت رهنمون می شه. به دنبال اون فرمود یا مقیلی اسرتی. کلمه مقیلی یه یهی داره اینجا، یا یه متکلمه. اسرتی یعنی این در صورتیست که اقاله دو مفعولیست، مفعول اول اون ضمیره و اسره هم که مفعول دوم. ای اقاله کننده ی اسرت من، قبلا دو بار در این دعا اومد، یعنی گفتیم که اقاله یعنی پس گرفتن معامله، خرید و فروشی میکنیم بعد پس میگیرین، این میشه اقاله. در رابطه با خدا عصر هم که میشه گناه، سرخوردن، لغزیدن. ای کسی که تو میتوانی برگردانی پرونده من رو، تو میتونی تمام اون گناهان گذشته من رو برگردانی و دوباره به من فرصت بدی. یا مقیلی عصرتی فلولا ستر و کهورتی لکنت من المفزوحین، اگر نمی بود پوشاندن تو نسبت به عورات من، من از رسوا شدگان و از کسانی بودم که فضاحتم کوس رو بر می داشت و شنیده می شد و دیده می شد آفاق را طی می کرد. فلولا سترک عورتی. کلمه عوره ابتداعا در لغت به معنای محل نفوذ دشمن، رخنه. خب در جنگ و ماجرای احد گروهی از منافقین اومدن گفتن به پیامبر، میخواستن جبهه رو ترک کنن، یه 300 نفری هم ترک کردن از این 1000 نفر و عذرشون هم این بود، یقولون ان بیوتنا عوره، گفتن خانه های ما در مدینه عورته، یعنی دشمن نفوذ میکنه، لذا اجازه بدید ما بریم خونه هامون رو این حفاظ بزنیم، فلان بکنیم، پیشبینی بکنیم، بعد بیایم خدمت شما. رفتن که برگردن، قرآن میفرماید و ماهی به عوره، همچین مشکلی نیست. این یریدون الا فرارا، تصمیمشون اینه که از جنگ بگریزن، پیامبر بذار برند، اینها به درد نمیخورند. آوره پس محل نفوذ دشمن، رخنه، محل آسیب. به همین خاطر چقدر زیباست این واژه، من هر وقت میگم در این شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میگرود. واقعا این شکر بودن پارسی در جای خودش روشنه. خب به پاره از قسمت‌های بدن در ادب پارسی در گذشته چه می‌گفتن؟ شرمگاه. شرمگاه چون نقاطی از بدن بود که انسان‌ها شرم داشتن که دیگران ببینند او را، لذا به آن شرمگاه می‌گفتن. به اون میگن در کلام عرب سوءه، به قسمت‌هایی از بدن سوءه، همینه، یعنی جایی به قسمتی از بدن است که اگر انسان ملتفت بشه دیگران دیدن خوشش نمیاد، ناراحته، سوء براش میاره، به این میگن آوره. به همین معناست، یعنی آنچه که موجب بدیست، آنچه که موجب زحمت میشه اگر درست حفظ نشه و رعایت نشه. من وقی شر السلامس، اون عرض به خدمت روایت معروفی که در سوره مبارکه مؤمنون خدمت دوستان خواندم که پیامبر فرمودن اگه کسی سه شر رو بتونه حفظ کنه دیگه خوشا به حالش. یکی شر لقلق و دبدب و زبزب، تعبیر بسیار زیبای ادیبانه ای رو پیامبر به کار میبرن، دهان است و شکم است و بعد از آن. که تعبیر به عورت به اون میشه. پس به واقع عورت میشه گفت بدیها، زشتیها گاه به کار برده میشه در این زمینه، جایی که برای انسان زشتی میاره، آسیب میاره، چون بالاخره باز این جمله تکان دهنده رو از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی گاه گاه خدمت عزیزان گفتیم، اکثر و مایر دو بهی امتی النار، بیشترین آمار ورودی جهنم در امت من، دیگران رو کاری ندارن، پیامبر دارن به ما میگن، اکثر و مایر دو بهی امتی النار البطن و الفرج، شکمه و زیر شکمه، یعنی یا از خوردن و چپاول و قصب و ظلم و مال مردم خوری، مسائل مالی این چه نیست، یا مسائل جنسی و شهوانی است. بیشترین آمار جهنمی ها از این دو جرمه، اگر جرم شناسی کنیم بیابیم این دو جرمه که بیشترین آمار ورودی جهنم رو دارد. پیامبر میگن تو امت من اینه. خب چه کسانی رو که لغزانده است و به زمین زده است و در طول تاریخ که میدانیم میبینیم، و بالاخره پرونده های دادگاه های ما هم عمدتا رو همین دو موضوع دیگه بیشتر حول همینا چرخ میزنه و همین مسائل خواهد بود. فرمود فلولا سترو که عورتی، خدایا اگر تو نمیپوشاندی زشتی های من را و بدی های من را، لکنت من المفزوهین، فضاحت رسوایی افتضاح شدن، فزه به معنای رو شدن و آشکاری، رسوایی من آشکار می شد اگر تو نمی پوشندی بر من، از دیدگاه و چشم همگان حتی نزدیکان خودم هم می افتاده. چه نکته عجیبی رو می گن. بالاخره می دانیم که کار ذات احدیت از برترین صفات الهی نسبت بندگانش بالاخره همین صفت ستار و لویوب بودن حضرت حق. گاهی یک کسی همین اخیراً سوال میکرد، بعد از جلسات جوان عزیزی از من سوال میکرد که آیا این پوشاندن و ستر الهی شامل حال پیامبر و ائمه علیهم السلام هم میشه؟ یعنی اگر خدا بپوشونه بر ما مطمئن باشیم که پیامبر یا امیرالمومنین این خطای ما رو ندیدن؟ گفتم آه، طبق روایات همینه، طبق روایات اینه که در قیامت انسان متوجه میشه که یه خطایی که انجام داد، و حال اینکه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، برید هر کاری انجام بدید، خدا میبیند، شاهد عملتون پیامبر و حضرات ائمه معصومین در هر زمانی، اما در قیامت متوجه میشه که خداوند پوشاند، حتی پیامبر هم ندید اون خطای ما رو هنگامی که برگشتیم توبه و رجوع درست داشتیم، حتی پیامبر هم نمیداند. خداوند چطور دیدی؟ ندیدی میشه و اینطور میشه. امام میفهمن چه بگم در قبال این بزرگی که با من کردی پروردگارا، فلولا ستر که عورتی لکنت من المفسوحین، اگر نمی بود این پوشانندگی تو و ستاریت تو، من آبروی نداشتم، من رسوا میشدم، من افتضاح میشدم. و یا معیدی به نصر، ای خدا این که تو تأیید کننده منی به یاری ها و موفقیت هایی که من دادی. معید از ماده عید قوت میاد، به ید و دست ید میگن چون نماد قوت انسانه، ید الله فوق ایدی هم، قدرت خدا بالاترین قدرت هاست، ایدکم الله یعنی قواکم الله، خدا تقویتتون کند. یا معیدی به نصر، ای خدایی که تو من رو تقویت میکنی، به نصر، به نصرت، به یاری دادنهای خودت، فلولا نصر رو که یای لکنتو من المغلوبین، اگر نصرت و یاری تو در طول زندگی من نمی بود، اگر تقویت ها و یاری تو در طول زندگی نسبت من نمی بود که من شکست خورده بودم، زمین خورده بودم، با همون شکست های اول تو زندگی دیگه قد راست نمی کردم، دیگه قامت راست نمی کردم، می ماندم در پس مشکلات و مسائل، تو بودی که در هر زمین خوردنی دست من رو گرفتی، منو بلند کردی پروردگار، و باز یاری تو آمد به سوی من و مرا
در گرفت. فلولا نصر که ایای لکنتو من المغلوبین. یه مقداری اوج میدن دیگه، جلال سخن رو بیشتر میکنند بعد از جمال کلام که دیدیم. یا من وضعت له الملوک و نیر المذلت على اعناقها، این کسی که قرار میدهند ملوک، پادشاهان و سلاطین نیر مذلت رو بر گردنهاشون در پیشگاه تو. نیر این گاوها رو به خیش میبندن برای شخم زدن. وقتی دو تا گاو رو با هم میخواستن ببندن، یه به اصطلاح خشبه و چوبی رو، به قول عرب ها خشبه، یه چوبی رو گردن دو تا گاو میذاشتن، اینها رو با هم متصل میکردن، پیوند میبستن، بعد از پشت حرکت میدادند و این خیش رو زمین رو شیار میکردن. به اون در پارسی میگیم یوق. حالا شاید هم واژه پارسی نباشه، فکر میکنم با ترکی باشه این واژه، یعنی از واژگان دخیل منتقله. یوق 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 بندگی، یوق بندگی، یوق طاعت، یوق طاعت. توجه دارین؟ کلمه نیر همونه، الخشب تلتی توج علا معترزن علا اونقل ثور حالش عرض به خدمتون هرز. این خود لغویون دقیقا همینطور با همین ادبیات معرفی میکنه. حالا امام چی میگن؟ یا من وضعت له الملوک، ای پروردگاری که سلاطین، ملوک، پادشاهان دنیا به گردنشون این یوق بندگی تو رو افکندند و نمیتونن غیر از این باشن. اگر قدر قدرتن، قوی شوکتن، هرچه هستند، در قبال صدفت و قدرت تو این گردنها یا اونها به زیر و تسلیم امر و فرمان توست. عرض میکردم بالاخره مرحوم مقدس اردبیلی صاحب کتاب حدائق و شیعه و زبدت الاحکام، چند تا از عالمان بزرگ ما، در مورد تفسیر موضوعی آیات الاحکام قرآن کار مفصل انجام دادند. یکی مرحوم فاضل مقداد است، کنز العرفان دو جلد، بسیار تراز بالایی داره. یکی زبدت الاحکام مرحوم محقق اردبیلی، یکی هم مرحوم الکاظمینی است، مسالک الافهام. خب این توفیق رو خدا ما داده است که عرضم به خدمت دوستان، به فضل الهی در این 6-7 سال اخیر در بحث خارج فقه 300 آیه رو من به این روش گفتم، فقه القرآن رو. امروز بررسی میکردم میدم 300 آیه گفته شده، الحمدلله. 200 آیه دیگر هم اگر بگیم، 500 آیه بررسی آیات الاحکام و فقه القرآن انجام میشه. امیدوارم توفیقی باشه بتونم این کار رو هم به فضل الهی تمام کنم خدمت دوستان و عزیزان خودم در مباحث فقهی. مرحوم مقدس اردبیلی، یک کسی اومد عرض به خدمتون، نجف پیشون فرار کرد از ایران، اومد گفت آقا شاه عباس تصمیم گرفته است دستور قتل ما رو داده، فلان اینها، غضب کرده بر ما، خلاصه یه کاری بکنید برای ما. یه دستخطی نوشت، بانی ملک عاریت عباس بداند که این شخص ابتداعا ظالم می نموده است اما به واقع مظلوم است. و سلام. یه خط نوشت مرحوم مقدس اردبیلی، بانی ملک عاریت عباس، یعنی عباس صفوی، نه خاقان ابن خاقان و نه شاهنشاه ابن فلان، و بانی ملک عاریت. این سلاطین همه میدانند بانی ملک عاریتند، اینها همه گردنهاشون زیر این بند طاعت الهی و قدرت و سطوت الهی است. امام در کمال قدرتمندی این جمله رو میفرمایند و پنبه قدرت سلاطین و شاهان و قدر قدرت ها رو میزنه وجود و بارکش. یا من وضعت له الملوک و نیر المذلت على اعناقها فهم من سطواته خائفون، و آنها از سطوت و قهر الهی ترسان و بیمناکند. و یا اهل التقوا و یا من له الاسماء الحسنا، باز اوج میگیره سخن امام. یا اهل التقوا، به خداوند میگه امام یا اهل التقوا. خب این وام گرفته از کلام الهی است، در هو اهل التقوا و اهل المغفره، خداوند در قرآن میگه او ذات اوست که اهل تقوا و اهل مغفرت است. منتها این تقوا در اینجا به معنای اون تقوایی که ما میگیم نیست، این تقوای لغوی است. امام میفهمن خداوند ای پروردگار یا اهل تقوا، تو اهل تقوایی، یعنی حقیق سزاوار است ان یتقا من عقابک و عدلک و عذابک. اینجا معنای لغویه، اون ترسیدن و اجتناب کردن و خود رو نگاه داشتن. تویی که شایسته است بود از تو، از عقاب تو، از عدل تو، از حکمرانی و عذاب و عقوبت تو ترسید. عباد و بندگان شایسته الهی ولا یخشون احدن، اینا خشیتی از کسی ندارن جز خداوند. تویی که باید از تو، از عدالت تو، از حساب تو، کتاب تو، سریع الحساب بودن تو، سریع العقاب بودن تو پروردگارا ترسید. و یا اهل التقوا و یا من له الاسماء الحسنا. اجازه بدید این قسمت رو کمی بازش کنم بیشتر خدمتتون. ای خدا، این که از آن توست فقط اسماء حسنا، هیچ کس دیگه اسماء حسنا ندارد. خب کلمه الاسماء الحسنا، حسنا صفت اسماء است. الاسماء الحسنا لله الاسماء الحسنا، باز وام گرفته از کلام الهی، فدعوه بها، خدا رو با اسماء حسنا بخوانید. له الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا اسماء حسنا دارد، اون رو با اسماء حسنا بخوانید. استهزار دارید ذات احدیت صفات بی حد و حصر داره. ما نمیتونیم صفات خداوند رو بشماریم، که صفات الهی، اوصاف الهی چند تاست. بالاخره به ما لطف کردن معصومین، این باب رو باز کردن و معرفی کردن، اومدن گاهی در بعضی از این ادعیه اینها رو ردیف کردن برامون. فرض کنید شما در دعای جوشن کبیر 100 بند دارید، هر بند 10 وصف الهی است، 1000 وصف الهی در این دعا شریف اومده، 1000 اسم اومده که الان توضیح میدم که اینا وصفه، 1000 وصف الهی است. خداوند اوصاف رحمت دارد، حکمت دارد، قدرت دارد، لطافت دارد و و و. خب گاهی بعضی از اوقات این اوصاف با تک کلمه ای اومده، گاهی ترکیبی است، یعنی گاهی یا دافع و یا رافع و یا مانع و، مثلا تو هم جوشن کبیر میخونیم، گاهی یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا باعث الفقیر المسکین المستجیر، مثلا فلان، اینها این ترکیبی اینها. اما همه اینها به یه وصف برمیگرده. استدعا میکنم به لحاظ توحیدی خوب دقت کنید، بحث لطیفی است این. خداوند این اوصاف رو داره، رحمتش، حکمتش، برای دسترسی، برای ارتباط انسانها با اوصاف خودش، برای هر وصفی و صفتی خداوند نشانه هایی قرار داده است که به اونها اسم گفته میشه. اسماء الهی نشانه ها و نامه های صفات الهی هستند. یعنی خداوند از رحمت خودش تعبیر به چی میکنه؟ رحیم، رحمان. از قدرت خودش تعبیر به چه میکنه؟ قدیر، مقتدر. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقتدر، قادر. اینها میشن اسم صفت قدرت. رحمان و رحیم میشن اسم صفت رحمت. حکیم میشه اسم صفت حکمت. بعد امیرالمومنین در عجیب ترین شگفت انگیز ترین خطبه های نهج البلاغه میفهمد اسماء او تعبیر، نام های خداوند یه تعبیره، یه تعابیری است برای رسیدن شما به صفات الهی. یعنی خداوند میخواد بندگانش با صفاتش مرتبط بشن، انسان ها فرو برن در رحمت الهی، انسان ها متصل بشن به قدرت الهی، به لطافت خداوندی، به اقتدار احدیت، به ملوکیت ذات حق، به حکمرانی و فرمان روایی او. مالک یوم الدین رو میگد، ملک رو میگد، مالک رو میگد. این نام ها رو، این اسما رو به انسان ها هدیه میده. بعد اسما الهی پس بنابراین میشن نشانه ها و علائم اوصاف خداوندی. حالا اینها چه مقدارن؟ بسیار. اینجا به تعبیر وجود و مبارک امام لهل اسماء الحسنا، تک تک این نام ها نام اون صفات حسنای الهی هستن که لله المثل الاعلا، مثل به معنای وصف، بالاترین وصف ها و برترین وصف ها که اطلاق داره، بی انتهاس، مطلقه، بی نهایت، از آن خداوند سبحان است. حالا پس این اسما، وقتی شما میگید یا ارحم الراحمین، وقتی میگید یا خیر الرازقین، وقتی نه اسامی تک و غیره رو، یا علیم و یا عظیم، و ما میگیم هو الله السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، وقتی این اسامی رو چه در قرآن چه در زبان معصوم این اسماء رو میگیم، هر کدام، نکته مهم این عزیزان، هر کدام از این اسامی مدخلی است برای اتصال و ارتباط ما با همون صفت خداوند و متصل شدن و برخوردار بودن و بهره برداری از اون صفت الهی، و هر کدام اینها در یه جایی، در یه موقعیتی، در یه کاربردی خداوند از اون مسیر با بندگانش ارتباط برقرار میکنه. و اینها دیگه در دلش دیگه رازها و اسراری میاد که یه جملهش رو فقط عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. و خداوند از مسیر اسامیش اجازه نزدیک شدن به صفاتش رو به ما داده، به انسانها داده. یعنی انسان موجودی است که از مسیر اسماء الله به صفات الهی نزدیک میشه بیشتر از هر موجود دیگری، حتی فرشتگان. حتی فرشتگان میتونیم به صفات الهی نزدیک بشیم و متصف به صفات الهی بشیم. در حدی که این جمله رو میگم رد میشم، در حدی که انسان میتواند به مقداری متصل به صفات الهی بشه که خود انسان تبدیل میشه به الله اکبر. اگر سخن معصوم پشتوانه مطلب نبود تا اینجا نمی اومدم، بس همونجا دیگه ولش میکردم. خود انسان میشه مظهر اسم الهی، نه تنها مظهر اسم الهی، بلکه پاری از بزرگان مستند میگن اسم اعظم خدا از مقوله لفظ نیست، از مقوله نفس است. خود انسان گاه میشه اسم اعظم الهی. یعنی به این معنا اگر مقدماتش رو دقیق بررسی کنیم، وجود و مبارک نبی مکرم اسلام میشه اسم اعظم خداوند. الله صلی علی محمد و آل محمد. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میشه اسم اعظم الهی. وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد، برتر از تمام اسمایی که ملأت ارکان کل شیء، اون اسمایی که همه هستی رو پر کردند، خود انسان به این مرحله میرسد که دیگه حالا من دیگه همین مقدار عرض کردیم و فیه نظر و فیه تأملی که در جای خودش دارد. امام می فرمان یا من لهل اسماء الحسنا، ای خدایی که تمام اسماء نشان دهنده و دلالت کننده بر صفات بی نهایت احسن تو از آن توست و کسی چنین اوصافی رو نداره و چنین وصفهایی نداره. و این باب رو باز کردی که من ضعیف مخلوق تو متصل بشم و متعلق بشم به این اسماء و صفات تو. بعد دیگه اون شکل اخلاقیشو همون جمله میگید که علمای علم اخلاق اصلا با همین حدیث اخلاق رو شروع میکنن که تخلقوا به اخلاق الله، انسان ها برید متخلق بشید به اخلاق الهی. اخلاق الهی یعنی چی؟ یعنی صفات الهی. برید حکمت رو از خدا بگیرید، برید علم رو از خدا بگیرید، برید رحمت رو از خدا بگیرید، با اسم رحیم و با اسم حکیم و با اسم لطیف متصل بشید، مرتبط بشید، تعبیر کنید، برید برسید به این صفات الهی و متصف با آن باشید، در حدی که خدا اجازه داده است به انسان که به این مقامات برسد. فرمود و یا من له الاسماء الحسنا اسالو که. حالا اینجا ببینید این دوتا وصف رو بگم، اسالو که ان تعفو و انی و تغفر لی. ببینید امام میگن که از تو میخواهم، یعنی به حق این اسماء الحسنا، از تو میخواهم که من رو عفو کنی و من رو مورد مغفرت قرار بدی. همینجا دوتا صفت خداست، یک صفت الهی عفو الهیست، یکی غفران الهیست. اسم عفو میشه چی؟ عفو. الهی انت العفو، الهی انت تحب العفو، انت العفو فاعف عنی در عبارات داریم. اسم این عفو میشه عفو. بعد اسم عرض به خدمتون اون صفت مغفرت میشه چی؟ میشه غافر، غافر از ذنب، قابل التوب، این که در مورد ذات احدیت. حالا امام میگم که فرق بین این دو چیه، بین عفو و مغفرت. الان ممکنه تو ترجمه ها اینا مثلا ما تو زبان خودم اینا جا به جای هم یکی به کار میبریم. ببینید عفو منع پیگرد و برداشتن عذاب، قصاص و مجازات. مجازات وقتی برداشته میشه اسم این میشه عفو. خدایا فاعف عنی، یعنی منو مجازات نکن. خدا میپذیرد و خداوند خودش اصلا عفو و اللهم انک تحب العفو، چون دوست داری خودت عفو رو و ما رو دعوت به عفو میکنی، خذ العفو. بله خدا در قرآن به ما چی میگه؟ میگه با بندگان من با هم با عفو رفتار کنید، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. عفو رو وقتی خدا خودش دستور عفو میده، بعد خودش چه میکنه؟ خودش مظهر عفو دیگه. عفو یعنی مجازات را برداشتن. اما این مجازات بالاخره از کجا برداشته میشه؟ از وجود انسان و عذابی که وجود آدمی رو میگیرد و عقوبتی که بر وجود انسان حاکم میشه برداشته میشه. اما وقتی خدا این عذاب رو برمیداره یه چیزی باقی میمونه. وقتی خدا عذاب رو برمیداره و این جرم ما و گناه ما هست، خجلت و خجالتی که داریم و فضاحتی که حس میکنیم با وجود این گناهمون فردای قیامت در حضور خلائق، ولا تفزهنی علی رؤوس الاشهاد، منو در حضور مردم در قیامت افتضاح نکن. وقتی گناه هست خدا عقاب رو برداشته، خجالت ما سر جای خودشه. در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. اینجا نیاز به یه صفت دیگه الهی است که به اون پناه میبریم. اون چیه؟ مغفرت. مغفرت یعنی چی؟ یعنی پوشاندن. غفر یعنی پوشاندن. یعنی خدایا، امام میفرماید ببینید اینا دیگه کار معصوم، معارف معصومه که داره آموزش میده. اسالک ان تعفو عنی، خدا از تو میخوام که عقاب جسمی رو از من برداری، عقوبت و عذاب رو برداری. اما کافی نیست، و تغفر لی، و اون شکنجه روحی رو و اون شکنجه روحی من که گناه من خجالت و شرمساری است، اون رو هم چیکار کنی؟ گناه من رو محو کن، بپوشون که هیچکی نبینه، هیچی نباشه در بین، که نه عقوبت جسمی دارم نه رنجش روحی دارم. هر کدام یه مورد رو میپوشاند، هر وصف الهی یه جا رو میگیرد و هر کدام اسم خودش رو داره. اسالک ان تعفو و عنی و تغفر لی. بعد اینه که داریم کسی که ان لله تبارک و الله تسع و تسعون اسم، خدا این نامهای تکش، اسماء تکش در میان همه بی‌نهایت نامش 99 نام داره. خدا اگر من احصاها کسی اینها رو بفهمه، درک کنه، معرفت کنه، بدون تردید فقط دخل الجنه، به بالاترین مقام بهشت میرسد. اگر بفهمه انسان این صفات الهی و اسماء الهی رو و در هر باب متصل و مرتبط با خدا باشه، دیگه این میشه اوج توحید و دیگه اوج از همه چی گذر کردن دیگه، یعنی دیگه همون خلیفت الله و همون خداگونه و همه اینها دست میده. فرمود ببخشید یه مقداری پتیل بالاست دیگه، چاره نیست و ذیل کلام امام باید بعضی چیزها گفته بشه. حالا یه مقداری امام میارن سطر رو پایین. فلست و بریئن فاعتذر، پروردگارا من اقرار میکنم فلست و بریئن، من خودم رو بری نمیدانم، من خودم رو بری از خطا و اشتباه نمیدونم. خب این سخن پیامبران است. کدوم پیامبر این حرف رو زد؟ یوسف گفت و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی، من اگه میگم بیاد این پرونده رو بررسی کنید مجدد بین زلیخا بیاد غیره و اقرار میکنه الان هست حسن حق، بله الان که حق روشن شد من خطا کارم و یوسف بیگناه است، نمیخوام بگم که من خودم رو بالاخره پاکیزه نشان بدم و ما ابرئ و نفسی، منم نفس دارم و ان النفس لامارتون به سو و نفس امر به سو میکند الا ما رحم ربی. اونی که انسان رو نفس آدمی رو حفظ میکنه صفت رحمت الهیه که اون رحمت نفس انسان رو برش حاکم میشه و نفس انسان پاکیزه میماند. توجه دارید؟ امام میگن فلست و بریئن، من پروردگار رو میدانم که دامن من هم ممکنه گرفتار باشه، فاعتذر، من بری نیستم که معذور باشم و بی نیاز باشم از عفو و غفران تو. ولا بذی قوت فانتصر، و من صاحب قوت، این که من یه قدرت مستقلی داشته باشم نیستم که فانتصر که بتونم خودم به پیروزی و کامیابی و توفیق و انتصار برسم. ولا مفر لی فافر، و هرچی هم بررسی میکنم پروردگارا مفری ندارم جز خودت، یعنی هیچ گریزگاهی نیست که بتونم به پیشگاه او برم که بتواند عفو داشته باشه، بتونه غفران داشته باشه. این تو هستی که فقط صاحب مغفرت و غفرانی. و من یغفر الذنوب الا الله، فقط خداست، ما غافر دیگه ای نداریم، غفران دیگه کی میخواد؟ آقا بریم تو کلیسا اقرار به گناه بکنیم بعد کشیش محترم پدر روحانی گناهان ما را ببخشد؟ ما خرید فروشی مگر بکنیم؟ ولا اینکه هم که مگه او چه کار است گناه ما رو ببخشد؟ خودش سراپا مشکلات دارد. ولست و بریئن، فهم مگه کار اینه؟ لزوما نداریم ما اصلا در اسلام اقرار و اعتراف گناه پیش هیچ انسانی نداریم، اصلا اجازه داده نمیشه در اسلام، مگر اینکه انسان میخواد راهکار بگیره، چاره بگیره، شیوه برگشتش و اصلاحش رو بدونه، ولا نه، فقط در پیشگاه ذات اوست که اقرار و اعتراف به گناه شایسته است و پسندیده است که میبینیم. میفرماید که ولا مفر لی فافر، خدایا ولا یمکن الفرار من حکومتک، از حاکمیت تو، حکم و فرمان و نظاره تو که من مفری ندارم، فراری ندارم، خودتی خدایا همه چیز، الهی منک الیک، از تو به خودت پناه میبرم. و استقیل و کافراتی، باز دوباره همون کلام رو به کار میبرم، و از تو میخواهم که نسبت گناهان گذشته من اقاله کنی اینها رو پروردگار، رو با مسامحه خودت با گذشت خودت بگذری و فرصت دوباره به من بدی. تا و اتنسل الیک من ذنوبی، تنسل عن ذنبه ای خرجان، به توبت و الاستغفار و طلب العفو، برون آمدن از گناه و خطا و اشتباه رو میگن تنسل. و اتنسل الیک من ذنوبی، و من تمام همتم رو میکنم که بیام بیرون و خارج بشم از تمام خطاها و اشتباهات و گناهانم، علتی گناهانی که قد او بقتنی. گاهی من عرض میکنم عزیزان ببینید، از جدیترین راه های اجتناب از گناه معرفت به حقیقت گناه، یعنی اگر ما عمق فاجعه رو بدونیم، یعنی اگر انسان واقعا حقیقت زنا رو بدونه که چی این زنا ماهیتش، لزانی ست و خصال، شش ویژگی در این عمل وجود داره که الله اکبر، وقتی رو میشه فضاحت و کسافت و رزالت و اون محشر رو پر میکنه و اهل محشر به تعفن مبتلا میشه وقتی میبینن بررسی یک مورد اون رو، و ربا رو، فأذنوا بحرب من الله، ماهیتش اعلام رسمی جنگ با خداست به تعبیر قرآن. وقتی حقیقت یک گناه رو انسان، حقیقت یک عمل رو، مثل فرض کنیم مثلا وقتی خدا تو قرآن ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، غیبت نکنید، آیا دوست دارید گوشت مردار، گوشت برادر خودتون مرده با کارت ببرید گوشت مردارشو بخورید؟ این همون حقیقت غیبت است. فکرهتمو، اصلا کراهت دارید، و پس غیبت هم همینه. اگر انسان حقیقت گناه رو بداند عزیزان، گرد گناه نمیگرده. معرفت به حقیقت گناه و معرفت به حقیقت طاعت انسان رو مشتاق طاعت میکنه. این قدم اوله برای اینکه انسان خوب زندگی کنه، به طاعات الهی مشتاقانه بپردازد و از معاصی الهی به شدت بگریزد. یه معرفت درستی به حقیقت اینها باید پیدا کنه که اینا طاعت چیست، معصیت چیست. ترجمه فرمایید. امام میفرماید که اینها، این حقیقت، این گناهانی که از تو میخواهم که من دارم میام بیرون ازش، کمکم کن. قد او بقتنی، گناهان چیزیه که ایباق میکند. او بقتنی به معنای افنتنی، فنا میکنه من رو، نابود میکنه من رو. گناه نابود میکنه انسان رو. گناه معنای دومش احبستنی، حبس میکنه من رو. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس، دعا حبس میکنه. یا اون فقره زیبای مناجات 15 که و اما تقلبی عظیم و جنایتی، خدا میدونم منو نابود کرده، میرانده، از کشته منو، جرائم سنگین من و گناهان من. یعنی گناه کارش قتله، گناه کارش حبسه، گناه کارش فنا دادن انسانه. گناهانی که او بغتنی و اها تطبی فهلکتنی، گناهانی که پروردگار و اینا احاطه بر من کرده، طاعات من و حسنات من، همه چیز من رو زیر خودش احاطه کرده و هیچ کاری از دستم بر نمیاد، و اها تبی و من رو هلاک و نابود کرده از فهلکت. اما الان فرصتی پیدا کردم که منها فررت و الیک یا رب، الان دیگه اومدم گریختم از همه این خطاها و اشتباهم، میخوام تجدید نظر کنم. فررت و الیک رب. خب حالا راه برون آمدنش چیه از این هلاک و از این دامها؟ تائبن فتوب علیه، اومدم به سوی تو در حالی که تائبم، راه توبه است. خداوند بهترین، عالیترین راه رو پیش روی بندگانش قرار داده است. همیشه اشاره کردیم از سوی ذات عدیت هر لحظه برای همگان پرچم سفید بلنده. هر بندهی در هر شرایطی روش برگردونه، آغوش الهی براش بازه و خداوند میپذیردش. امام فرمود تائبن، اومدم به سوی تو تائب. خود کلمه توبه به معنای رجوع دیگه، رجوع عن زن، رجوع. منتها توبه یه توبه، اینا دیگه وقتش نیست اینجا، یه توبه نظری داریم یه توبه عملی. توبه نظری یعنی پشیمانی از آنچه انجام دادیم، تصمیم عدم تکرار. دو بخش داره، یک پشیمان بودن، دو تصمیم عدم تکرار. توبه عملی جبران کردن خطای گذشته است که باید در مقام عمل مسیر رو عوض کنیم، جهت رو عوض کنیم، خلاف اون چه عمل کردیم عمل کنیم و جبران کنیم. فرمود تائبا فتوب علی، خدا تو هم توبه کن بر من، من اومدم توبه کردم به سوی تو، تو هم بر من توبه کن. یعنی چی فتوب علی؟ مگه خدا توبه داره؟ بله توبه داره، خیلی هم داره. ان الله تواب، خدا بسیار توبه داره، توابه. دو معنا داره، یعنی توبه پذیر است، توبه علیه یعنی بپذیر توبه من رو، قبول کن. معنای دومش همون معنای لغوی است، یعنی خدایا تو هم تا الان با غضب با من عمل می کردی، اما الان رجوع کن از غضبت به رحمتت، با رحمتت با من عمل کن. حالا که من برگشتم اومدم به سوی تو، تو هم برگرد. ان اتم ادنا، تو هم برگرد پروردگارا. فتوب علیه متعوزن فرهزنی، اومدم فرار کردم به طرف تو، گریختم از همه چیز به سوی تو، و حالا که میخوام متعوز باشم، آوز یعنی چسبیدن و پیوند، میخوام به دامان تو بچسبم، پناه ببرم. فعذنی، منو قبول کن، منو پناه بده. مستجیرن، اومدم در کنار تو، در جوار تو خودم رو قرار دادم و طلب جار کردم، طلب امنیت از تو کردم. فلا تخذلنی، خذلان به خود واگذاری و رها کردن. خداوند این کار میده، خدا یهدی من یشا یذل من یشا. این که خدا هر کی بخواد اذلال میکنه یعنی خدا مذل؟ نه، یعنی رهاش میکنه، هدایت رو ازش برمیداره. تمام، همین یعنی اذلال. امام فهم نکنه منو رها کنی به خودم، لا تکلنی الی نفسی، نکنه منو به خودم رها کنی. فلا تخذلنی، آمدم به سوی تو فررت و سائلن، با تمام نیاز و حاجت و خواهش. فلا تحرمنی، منو محروم نکنی، منو تهیدست باز مگردانی. معتصمن، اینو بگم کافیه دیگه، معتصمن فلا تسلمنی، اومدم که از تو عصمت و حفظ بگیرم. عصمت حفظه، اومدم از تو حفظ بگیرم، معتصم به تو باشم. اون شب گفتم مچبند دور دست رو میگن معصم که دست رو حفظ میکنه. اومدم تا با حفظ کردن تو و منع تو و حفظ تو خودم رو حفظ کنم. فلا تسلمنی، منو پسم نزن، منو تسلیم نکن به مشکلات بر بدکار، منو در پناه خودت و جوار خودت بگیر. دائیان فلا تردنی خائبن، و اومدم تو رو میخوانم و کسی دیگه ای رو نمیخوانم. فلا تردنی، منو رد نکن. خائبن، خیبه به معنای فوت المطلوب، از دست دادن خواسته ها، نومیدی، و من را نومیدانه باز مگردان. به واقع دیگه با کی انسان میتونه عزیزان این گونه صحبت کنه که وجود و مبارک جد خدا با پروردگار صحبت میکنه؟ اینقدر عاشقانه، اینقدر عمیق، اینقدر عارفانه. و امام دارن این فرصت ها رو پیش روی ما میگذارن، این دعا رو برای خودشون که نگفتن، خود وجود و مبارکشون که بالاخره حالاتشون معلومه. آموزشه، جنبه تعلیمه، جنبه فرادادن به ماست، و در اون مستوای بلندیست که حالا توضیحات شد دادم که امام به چه دلیل این مطالب رو بازگو میکنن و این درب ها رو پیش روی ما امام میگشاید. پروردگارا به آبروی صاحب ولادت امشب، به آبروی صاحب سخن زین العابدین و سید الساجدین، توفیق درک، فهم، ارتباط و لذت بردن از این حقایق رو به همه ما عنایت بفرما. اجازه بدید شب ولادتشون بگم پروردگار رو به حق زین العابدین، اون چرا که در این عدیه شریف از زبان این حجتت گفته میشه در حق همه ما مستجاب بگردان. خب امشب شب بسیار بسیار با عظمت و فرخنده است. خب این توفیقی است، سالهای سالی که دیگه ما این ده شب رو به همین دلیل صحیفه میگیم، چون منتهی میشه به ولادت وجود و مبارکشون، به این دلیل صحیفه توفیق و روزی همه ما شده است در این سالهایی که گفته شد. و یه جمله تاریخی رو بگم و یه دوتا نکته کوتاه بسنده میکنم، بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. انشاءالله فردا شبم از امام خواهم گفت اگر فرصتی دست داد، در شب پایانی مجلس که دیگه قسمت انتهایی دعا انشاءالله تمام میشه، دعای 51. در این که مادر بزرگوارشون کیست، خب بالاخره یه مباحث تاریخی وجود داره. یعنی مرحوم کلینی شیخ مفید، یعنی بزرگانی از محدثین، بزرگانی از مورخین قطعا این اعتقاد رو دارن که مادر بزرگوارشون دختر یزدگرد ساسانی است. این روایات رو دارند، این اعتقاد رو دارند. حالا در این عصر و زمان ما خدای رحمت کند مرحوم شهید بزرگوار، مرحوم مطهری، استاد مطهری خدشه‌هایی در این داشتند و یک ایرادات تاریخی داشتند و بعضی ها هم داشتند، اما این بزرگان محکم گفتن، مرحوم کلینی در کافی و شیخ در ارشاد، مفید در ارشاد، اینها و این شاه زنان، شهربانویه، شهربانو رو صراحتاً به عنوان مادر امام یاد میکنن و ذکر میکنن. و این عرض به خدمتون تعبیری که گاهی بعضی از بزرگان داشتند، حالا دیگه من نوعا ورود به این بحث نکردم، کمتر پیش اومده، مثلا اینکه مبرد در کامل داره دیگه، از چند تاریخدانی است که کامل دیگه جز 4-5 تا کتاب تاریخ مهمه. کانت شاه زنان من خیرت النساء، تعبیر به شاه زنان میشه که از برجسته ترین زنان بود. یا دیگرانی که این تعبیر رو دارن، عرض به خدمتون مثلا فرض بفرمایید امیرالمومنین به امام حسین فرمودن که و احسن الی شهربانو، با شهربانو خیلی خوب رفتار کن، فانها مرضیه،
مورد رضای خداست شخصیت او.
ستل دلک خیر اهل الارض بعدک،
برای تو فرزندی می آورد که بهترین مردمان بعد از توست.
این از امیرالمؤمنین روایت. اسباط الهدا و بقیه موارد منابع خبری این رو نقل کردن. خب این اصل اگر باشد که فإن غلاما بین کسرا و هاشمی، اون اشعاری که بعضی از شعرها گفتن، دیگه از یه طرف بالاخره این تبار و این دودمان این چنینی، و خب دیگه از طریق پدر هم که دیگه مشخص و روشنه. این روایت رو براتون بخوانم لذت ببرید. دو روایت بگم. یکیشون روایتی است که من مقدمه اول یعنی تو تمام مجلدات شکوه نیایش و شرح صحیحه میبینید این روایت رو نوشتم. رسول خدا فرمودن اذا کان یوم القیامه ینادی منادن، وقتی قیامت میشه در قیامت منادی ندا میکند، عین زین العابدین، زینت تمام بندگان خدا کیه؟ بیاد عین زین العابدین. فکأنی انظر الى ولدی، پیامبر فرمودن میبینم فرزندم را علی ابن الحسین، یخت رو بین صفوف، بین صفوف قیامت میاد وارد میشه. پیامبر این مقام حضرت رو اشاره کردن. و اینو صحابی جلیل جابر ابن عبدالله انصاری، کنت جالسا عند رسول الله، در نزد پیامبر بودم، و الحسین فی هجره، سید و شهدا تو دامن پیامبر بودن و هوا یدائب و بازی میکردن پیامبر با سید و شهدا. فقال یا جابر، بعد گفتن ای جابر، یولد له مولودون، برای این فرزند من فرزندی به دنیا میاد، اسمهو علی، اسمش علی است. اذا کان یوم القیامه نادا منادن، همون جمله، وقتی قیامت میشه منادی ندا میکند، لیقم سید العابدین، آقای عبادت کنندگان و بندگان خدا برخیزد، فیقوم و ولده، بعد فرزند این حسین من که اسمش علی است برمیخیزد. ثم یولد له ولد اسمه محمد، و بعد از این فرزند من فرزندی به دنیا میاد از این علی ابن الحسین که اسم او محمد ابن علی ابن الباقر است. بعد فرمودن جابر فئن ادرکته، تو زنده میمونی و میبینی اون محمد رو، فئن ادرکته یا جابر فاقره من السلام، سلام من رو به اون فرزندم برسان. این روایت هم از روایات معتبر و در عرض به خدمتون منابع قوی خودمون داریم. این عنوان لقبی بود که پیامبر به ایشان دادن، زین العابدین، سید العابدین. این دوتا لقب تو در روایت بود، زین العابدین و سید العابدین. لقب دیگه وجود عمرشون زو سفنات، سفنه به معنای پینه، پینه ای که بر پیشانی و پا و زانوهای شریفشون بود دیگه، به خاطر اون اوج عبادت و بندگی که امام باقر فرمودن کان لعبی فی مواضع سجودهی آثارون، در محلهای سجود پدرم یه آثاری داشتن که کان یخته ها فسنه، و اینها بالاخره چنین و چنان بود که توصیفش میکنن. و عنوان و لقب دیگه شون که خب سجاد به دلیل همین کثرت سجده شون، لقب دیگه زکیه در نهایت اون طهارت و پاکی، الامین از القاب وجود و مبارکشون، و اونی که مربوط میشه به هم مادر بزرگوارشون ابن الخیرتین، انا ابن الخیرتین، خودشون فهمیدن من فرزند دو خیرم، یه خیر از اون طرف یه خیر از این طرف. و عرض به خدمتون اینطور، البته مادر بزرگوارشون بعد از ولادت حضرت به رحمت الهی پیوست و مربیه‌ای داشتن وجود اون بارا که امام سجاد، که رضیعه‌ای داشتن، مرضعه‌ای داشتن، در دامن او بزرگ شدن در اون ایام طفولیت. و عرض به خدمت حضرت عالی دیگه وقت گذشت دیگه، میخواستم از فردا شب انشاءالله یه بحثی توصیه‌هایی رو دارن حضرت، جملاتی رو دارن به من و شما که یه شمهشو انشاءالله سعی میکنم که فردا شب به حضرت مبارکتون در شب پایانی نگذریم و بخوانیم و استفاده کنیم. پروردگارا به برکت این ولادت باز هم عرض میکنیم ما را به مقام شامخ این ولیت آشنا بگردان، توفیق زندگی و اقتداء در مسیر او را و اقتباس سیره او را به همه ما مرحمت و کرامت بفرما. پروردگارا با حقایق دانش او و روش او بیش از بیش ما را آشنا بگردان. به آبروی این ولادت، به آبروی این مولود، به آبروی وجود مبارک عباس ابن علی، سید الشهدا، حسین ابن علی، این موالید مبارک پروردگارا رحمت و برکات و نزولات خودت رو بر ما جاری بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.